خیلی اوقات ما جدی میگیریم سلامتمون رو، چون بیماری رو تجربه میکنیم.
درسته.
یه زمانی میگم نه من که سالمم، من که جوونم، اما یه مدتی توی یه بیماری میفتم، بعد دقت میکنم دندون در چیز بدیه، دقت میکنم کمر در چیز بدیه، به فکر چاره و برنامه ریزی میفتم. ما خیلی اوقات پیامد غمها و شادیها رو نمیذاریم بچه همون خودشون تجربه کنن، تلاش بکنه برای اینکه شادی داره. و برای بچه همون یاد بدیم ما دختر و پسر نداریم، زن و مرد نداریم. رابطه رابطه متقابلیه، رابطه ای که ما هم عهد میشیم، هم پیمان میشیم، هم مسیر میشیم برای ارتقا و کمال دو طرفه. و هر کسی باید سرمایه گذاری خاص خودش رو داشته باشه. این یه مقوله. یه مقوله دیگه در مورد این که خیلی اوقات ما برای بچه هامون، در حضور بچه ها، من تو مراجعه هم این رو خیلی میشنوم که در حضور بچه ها زشته که ما بخوایم اینها رو بیان کنیم. من پسر بزرگ دارم، من دختر بزرگ دارم، پسر بزرگ و دختر بزرگ من کلنجارها داد و بیداد و خدا اینا کرده، پرخاشگری های لفظی و رفتاری من و پدر و مادر رو میبینه، این هیچ زشتی نداره. اما همین که به میرسیم که به محبت که میرسیم زشت نیست. نه، محبت کردن، توجه نشون دادن، احترام نشون دادن الگوی زندگیه که ما برای بچه هامون فراهم میکنیم.
اگر این الگو رو از پدر و مادر یاد نگیره، چه بسا در فضای مجازی و بیرون از خانه
و به صورت بیمارگونه و مرضگونه.
درسته.
این او به من اعتماد داره، من بوت او هستم، وقتی من ارائه میدم خیلی برای اون شاید پذیرفتنیست و با علم و آگاهی که خودم بهش میدم، اما به نظر میرسه زشته، نه من روم نمیشه، چی بگم، حالا مگه مثلا وقت برای این چیزا ما نداریم؟
قدیمیای ما مگه این چیزا رو
آره
میگفتن؟
این چیزا این نبود. ببینید چیزی که داره اتفاق میفته، قدیمی ها ببینید دسترسی به رسانه ها، دسترسی به فضاهای مختلف وجود نداشت و خیلی چیزا اون اطلاعات هم اتفاق نمی افتاد.
خب همه یه دست بودن
و همه یک دست نمی گفتن. خب یا همه یک دست این مدلی حرکت میکنن، همه یک دست با این پوشش مدرسه میرفتن، همه یک دست کفششون این مدلی بود، اگر نبود همه نداشتن، میدونید؟ یعنی یک شرایط خیلی نزدیک به هم و قابل درک برای. اما وقتی من نوعی تو خونه خودم یه اتفاقی میفته، کافیه بچه من موبایلشو دست بگیره یا یک برنامه تلویزیونی یا هر چیزی رو دریافت بکنه، تناقضها اتفاق میفته، تناقضها زمینه شکل‌گیری یک شخصیت بیمارگونه رو تو بچه من ایجاد میکنه. ما بیاییم متناسب با شرایط، متناسب با موقعیت‌ها. خانم شیرعلی، این به این معنی نیست که ما وقتی در مورد یه قضیه صحبت میکنیم سری و سیر جواب اینه که منظور ما افراط هاست. نه، منظور ما افراط ها نیست، منظور ما بی بندوباری نیست، منظور ما لوس عمل کردن نیست. یادمون باشه من مادر در مقابل فرزندم حریم ها رو باید رعایت کنم، تو پوشش، تو رفتار و هر چیز دیگه. ما در مورد اصول و قواعد متعادل صحبت میکنیم. این هم در مورد این مقوله. یه مقوله من بگم، سومی رو هم
انشالله بشنویم.
مقوله سوم، آقایی که اعلام کرد من به زنم خیلی دوست داشتن رو اعلام میکردم ولی زن من روز به روز بدتر شد. خب ببینید خیلی اوقات دو تا مؤلفه هست. گاهی اوقات ما تو دوست داشتن آدم ها رو خراب میکنیم، یعنی این که ما دوست داشتنی میدیم بدون هیچ محاسبه‌ای و دوست داشتنی نمیگیریم. ما در مثلا ما خیلی وقت در مورد بچه‌هامون مثلا میگه اون بچه است اب نداره. خب
یا در مورد همسرمون میگن حالا من میگم من توقعی ندارم.
این زبانه، این بیانه، این محبت بی‌رویه است. مثل اینکه شما به هر حال الان ناهاره میخوای غذا بخوری، 4 تا بشقاب غذا میخوری، بعدش دلرد و بیمارستانه دیگه. خب ظرفیت شما این نیست. خب در مورد محبت هم همینطور. گاهی اوقات ما یکی از دلایل اینه که ما بی‌رویه حرکت میکنیم. اگر فرزند من نمره خوب میگیره بهش میگم آفرین، اما اگر به من بد و بیرا میگه من دیگه بهش نمیخندم و آفرین بهش نمیگم. در مورد همسرم هم دو. اگر همسر من خوب عمل میکنه احساسات بجا و تعریف و تمجه. اگر همسر من بیرویه عمل میکنه و از اون
ظرفیت خارج شد،
آره، بعد من نمیگم که الهی فدات بشم چرا انقدر جیغ جیغ میکنی. خب ما جای هر رفتاری رو باید شناسایی کنیم و این یه موضوع بیرویه، بی موقع، یعنی اون متقابله نیست و بی موقع است. مقوله دیگه ای که اتفاق میفته، من یه چیزی رو بگم برای خیلی از آدمایی که رجوع میکنن و ما اطلاعات داریم، ما نگفتیم دوست دارم فقط زندگی رو میتونه محافظت کنه.
یکی از ملزوماته.
بله، مثلا من مراجعه کننده دارم، اونم میگه من خیلی بهش میگم دوست دارم، ولی روز به روز پرخاشگر میشه. بعد بهش میگم آقا مشکل خانم شما اینه که بارها از شما خیانت دیده، همسر شما بارها از شما بیوفایی دیده، همسر شما بارها از شما عدم حمایت دیده. حالا دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم که نشد مرهم یا ترمیم اون زخم. گاهی اوقات ما به یه بود میچسمیم، میگم چون گفتم دوستت دارم پس قضیه حله. مثل اون خانمی که میگه من چون زن قانعی هستم پول نمیخوام از همسرم، پس همه زندگیم هست. یکی از ویژگی های یک رابطه متقابل و ماندگار بین زوجین بیان احساسات و عشق است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، کامل بود. عزیزان شنوندم انشالله استفاده کرده باشن. چند تا از پیامک های دیگه شما را میخونیم. پیام خیلی به دستمون رسیده، دستتون درد نکنه، انشالله همیشه خوش و خرم باشید. 0915-97-18 گفتن من اوایل خیلی بهشون میگفتم دوست دارم، اما ایشون همیشه میگفت از رفتارم باید بفهمی که دوست دارم. چند وقته که کمتر میگم، ایشون بازم به من نمیگه که دوست دارم، من هم دیگه مثل قبل دوستش ندارم. 0995-67-57 ابراز دوستت دارم باید زبانی و عملی باشه. بعضی از زوجین ابراز دوستی زبانی میکنن ولی با زخم زبون روح طرف و خراش میدن. خانم سفرزاده، 30 ساله که ازدواج کردم، روم نمیشه به همسرم بگم دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم، بیشتر از همه عزیزانم، اما با زبون نمیتونم. راضیه خانم از شهر کرد گفتن هر روز ابراز محبت میکنم به شوهر خوبم، خوبیاشو بیشتر بیان میکنم، در نتیجه بیشتر میشن خوبیهاش. هر وقت روح بزرگتری دارم بیشتر ابراز میکنم. سید رضا از تهران گفتن خدا رو شکر 25 ساله داریم زندگی میکنیم و حداقل روزی یک مرتبه این عشق ورزی رو به زبون میارم.
من تو رویای تو بودم، تو تو بیداری من باش، شعر خوبه خط نخورده غزل جاری من.
همه میگفتند روزی با اسب سفید میآید و او آمد. نه اسب سفید داشت، نه یک زندگی رویایی، ولی قلبی داشت مهربان که تمام نگرانی هایم را به باد سپرد و زندگی من به رنگ مهر شد.
یه غزل، یه شعر تازه توی دفتر نگامون، دنیایی حرف نگفته تو کتاب قصه هامون.
همسر عزیزم، بسیار از تو ممنونم که در سختی ها همانند یک شیرزن پشتیبان.
من واقعا خودم وقتی فکر میکنم میبینم که من خوشبخت‌ترین زن دنیا.
17 سال ازدواج کردیم، ما توی 17 سال نشده من یه روزی در رو باز کنم با لبخندش با خندش مواجه نشم.
هر وقت بیرون میاد میگه سلام، خسته نباشی، دستت درد نکنه، خیلی زحمت میکشی، دوستت دارم، همیشه این حرفا تکرار.
بخواستم به همسرم بگم همسر عزیزم، تو بهترین آرزوی زندگی من بودی و هستی.
با تو میرسم به خورشید، با تو میرسم به فردا، دنیا رنگی تازه داره، رنگ آبی دلامون، عشق پاک ما دوتا رو دوست داره حتی خدامون.
خدا متشکرم که همسر خوبی به من عطا کرده و همیشه خدا رو شکر میکنم.
عشق پاک ما دوتا رو دوست داره حتی خدامون. عشق پاک ما دوتا رو دوست داره حتی خدامون.
بذاره. ازتون پرسیدیم شما در روز، هفته یا ماه چند بار به همسرتون زبانی و کلامی میگید که دوستش دارید؟ اصلا این کار رو انجام دادید تا به حال؟ انجام میدید؟ عادت به این کار دارید یا خیر؟ چرا؟ 329-10-551 329-10-552 پیش شماره 025 شماره پیامک 30553. فاطمه خانم اشرتی از مشهد مقدس انشاءالله نائب و زیاره همه ما خواهند بود، گفتن من مستقیم بیان نمی کنم ولی در پاسخ بچه های که گاهی می پرسن چرا چنین و چنان کردید، پاسخ میدم چون باباتون و شماها رو خیلی دوست دارم. مهدی شهبا از سیرجان گفتن من خیلی همسرم رو دوست دارم، هر دوتامون ابراز می کنیم این دوست داشتن رو، نمیدونم که چجوری ازش تشکر کنم. اسم ایشون مهدی شهبا از سیرجانه، نه اینو همسرشون فرستادن، من عذرخواهی میکنم. 0913-3620 در مورد همسرشون آقا مهدی شهبا این رو گفتن. خانم یا آقای اولیایی از یزد هم گفتن 6 ساله که ازدواج کردم و انشالله تو 2 هفته دیگه پدر میشم. از همون روزهای اول عقد با خانومم هر بار هم صحبت میشیم به همدیگه میگیم که دوست داریم همدیگه رو، شاید توی روز بیش از 20 بار و واقعا هم همدیگه رو خیلی دوست داریم. تبریک میگیم به شما که انشالله الله زوج خوشبختی باشید برای همدیگه و به خصوص برای فرزندانتون الگوهای بسیار نمونه‌ای باشید. آمین. خانم حاجی احمدی در خدمت شما هستیم.
ما در مورد ابراز احساسات و شاید بیان دوست داشتن، نمایش دوست داشتن به صورت کلام داریم صحبت میکنیم. مؤلفه‌ای که خیلی اوقات میتونه یک رابطه رو به اوج برسونه، دلگرمی تو یک رابطه رو بسیار پررنگ بکنه و میتواند بسیار تأثیرگذار باشه. ما میتونیم به شیوه های مختلف این کار رو انجام بدیم، به بهانه های مختلف به هم پیام بدیم، به هم بهانه های مختلف به هم زنگ بزنیم. گاهی اوقات فقط برای یادآوری این که سلام میخواستم بهت بگم دوستت دارم. گاهی اوقات انگیزه های همدیگر رو پررنگ کنیم. متاسفانه اتفاقی که ما میبینیم تو خیلی از زندگی ها میفته اینکه افراد باور نمی کنن که نگفتن و بیان نکردن می تواند واقعا مصیبت زا باشه. یعنی فرد باور، یعنی واقعا این مدلیه، یعنی با تعجب میگه یعنی این جوریه، این دوتا کلمه این مدلیه. بعد یه زمانی فرد به تنگنای جدی تو رابطه میرسه و به مشکل جدی میرسه، تازه از خواب بلند میشه. ما قبل از اینکه رابطه هامون به شرایط تنگ و مصیبت دچار بشه، ما رابطه هامون رو چند وقت یک بار بازبینی کنیم، ما رابطه هامون رو چند وقت یک بار تجزیه تحلیل کنیم، فرصت به خودمون و افراد خانوادهمون بدیم که چند وقت یک بار، هفته یک بار، 2 هفته یک بار، یک جلسه یا کنفرانسی با هم داشته باشیم و تو این کنفرانس از حال و احساس همدیگه با خبر بشیم، بگیم که چه گذشته، بگیم چه اتفاقی افتاده، بگیم که عدد چند بوده و عدد به چی رسیده. یعنی یک مقداری بافت رو به سمتی ببریم که آدم ها از اون سردرگمی یا اون شاید مجهول بودن و گیج بودن خارج بشن، فرد بدونه تو مسیر کجاست، عددش چنده و چقدر تا الان نتیجه گرفته. گاهی اوقات افراد عنوان میکنن من یادم میره، یا من حواسم نبود، یا یه مدت من شلوغم، یا درگیری زیاد دارم. خانم شیرالی، یک آدم موفق، یک آدم توانمند، آدمی که همیشه برای خودش، برای اهداف خودش، برای زندگی خودش برنامه ریزی داشته باشه. یه قاعده ای ما داریم برای عبادت، یه قاعده ای داریم برای معیشت، یه قاعده ای داریم برای رفت و آمد، یه قاعده ای داریم برای مطالعه و تحصیل، یه قاعده. یعنی هیچ کدوم از این مقوله ها نباید مانع مؤلفه دیگه در یک ارتباط موفق بشه. گاهی اوقات ما به صورت افراطی به کسب و کار میچسبیم، از مقوله های دیگه خارج میشیم. گاهی اوقات به صورت افراطی به مادر یا پدر میچسبیم، از همسر غافل میشیم. یعنی گاهی به دلیل اینکه ما برنامه ریزی شاید هدفمندی نیست، شاید خسارت هایی ناخواسته به هم دیگه وارد میکنیم که بعدها وقتی فرد مقابل به غلیان و حال بد و واکنش نامطلوب میرسه تازه متوجه میشیم که کم و کسی یا کمکاری ما تو مسیر چی بوده. ما سعی بکنیم برای رابطه عاشقانه خودمون برنامه ریزی کنیم، برای رابطه عاشقانه خودمون دغدغه خاطر داشته باشیم، برای هدیه گرفتن برنامه داشته باشیم. مثال برای شما عرض میکنم، خانم گلایش اینه که من مثلا این تعداد سال زندگی دارم میکنم تا حالا حتی از همسرم یه گل نگرفتم. خب بعد میگه که من خب بهت خودم بهت پول میدم، هرچی خواستی برو بخر. خب یا اینکه مثلا این همه خرید کردیم برای خونه، حالا یه گله. ببینید خیلی اوقات ما خیلی کارهای بزرگ رو داریم انجام میدیم، اما اینکه ما منحصرن برای فرد مقابل چی کار کردیم، برای فرد مقابل چه تلاشی کردیم. من میوه خریدم، خب برای همه اعضای خانواده خریدم، بچه‌ها
ببینید فرش خریدم، پرده خریدم، مبل خریدم، اینو که همه دارن استفاده.
دقیقاً جالبه وقتی هم مثلا برای مثلا مناسبت‌های مختلفم میخوان کادو بخرن، بازم دوباره همون وسیله رو برای خونه میخرن. یعنی فرد فکر نمی‌کنه من یک رابطه اختصاصی با پسرم دارم، یه رابطه اختصاصی با دخترم دارم، یه رابطه اختصاصی با همسرم دارم، یه رابطه خصوصی باید با اون داشته باشم که بگم من و تو و امروز به خاطر تو رفتم خرید، امروز به خاطر تو فقط این غذا رو درست کردم، امروز به خاطر تو فقط این فیلم رو آماده کردم که با هم ببینیم، امروز به خاطر تو فقط مخصوصا رفتم این گل قرمز رو خریدم، فقط به خاطر تو. یعنی رابطه ای که اختصاصی است و تو قالب عمومیت خیلی نمی گنجه و این دغدغه خاطر من رو نشون میده، ولی اینکه اون گل عدد رقمیش و پولیش ممکنه عدد قابل توجهی نباشه، اما اینکه تأثیر شگرفی برای تسخیر قلب طرف مقابل داره، این اصلا غیر قابل انکار.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چند تا از پیامک های دیگه شما رو میخونیم. همونطور که گفتم پیام ها زیاد به دستمون رسیده، دستتون درد نکنه، به خاطر اینکه شرمندتون نباشیم و ادای ادب کرده باشیم خدمت شما، حتما تا اونجایی که فرصت به ما اجازه بده از پیام هاتون استفاده خواهیم کرد. آقای روح الله جباری از شهریار گفتن من 21 سال عروسی کردم، روزی بیش از 20 بار میگم که دوستت دارم. 0930 0775 گفتم من و همسرم 38 ساله که ازدواج کردیم، در روز هم تکرار میکنیم که دوستت داریم، دوست داریم همدیگر رو و شادی رو در چشمان همدیگه میبینیم. شوهر من از اونایی بود که خیلی کم حرف بود و نمیگفت، ولی من بیمنت بهش گفتم تا اون هم دید و در عملش تکرار کرد، الان دیگه به زبان هم میاره. خانم کاظمیان گفتن من روزی چند بار به شوهرم میگم دوستت دارم، اما اون فقط به من جواب میده منم.
عرضم حضور شما که من واقعا عاشق همسرم هستم، ایشون خیلی دوست دارم. اصلا دلیل موفقیت من توی کارم همین عشق و محبتی که بین من و ایشون هست و واقعا ابراز هم میکنم و تأثیرشم دیدم. وقتی ابراز میکنم میبینم چقدر تو روحیه ایشون، توی برخورد ایشون تأثیر داره. امیدوارم همه زوجها بینشون محبت و صمیمیت باشه. مهرابی هستم از مشهد، موفق باشید.
خب خانم حاجی احمدی، یه پیام دیگه هم میخونم و صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم. نیکبخت از گلپایگان گفتم من و خانمم بعد از 14 سال تقریبا هر روز به همدیگه میگیم که دوست داریم همدیگر رو. محمد علی الماسی از اصفهانم گفتم من حداقل روزی 2 یا 3 بار به همسرم میگم، چون از ته قلبم اونو دوستش دارم. همسرم منیر خانم هستن، در خدمت شما هستیم.
من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم یا مقدمه‌ای باشه برای بحث بعدیمون، یکی از مقوله‌های که تو روابط زوجه میتواند رابطه عاشقانه یا بروز رابطه عاشقانه یا احساسات رو دچار خدشه بکنه، باورهای غلط افرادی است که در رابطه عاشقانه وارد میشن. یعنی افراد خیلی اوقات دلیل اینکه عشق رو ابراز نمیکنن به واسطه اون باورهایی که تو ذهنشون درونی شده، اشتباهات، باورهایی که هیچ پایه منطقی نداره، بسیار غیر منطقی و بسیار شاید نامطلوبه، ولی فرد بر اساس او مستند میکنه. چرا؟ میگه من اگر بخوام بگم خیلی دوستش دارم، شاید کنترل رابطه از دست من خارج بشه. دوست داشتن رو بخوام بیان بیان کنم جسارت فرد مقابل رو زیاد خواهم کرد. حالا من اگر از فرد مقابل بگم تو منو دوست داری، اونم بگه بله دوست دارم، این چه جذابیتی داره؟ ما خیلی اوقات باورهامون غلطه، ترس هایی که تو درونمون وجود داره و باش بزرگ شدیم و خیلی اوقات نمیتونیم به این ترس ها غالب بشیم. ما یه مقداری لازمه در مورد این موضوعات هم انشالله تو جلسات بعد صحبت بکنیم. اینکه یک رابطه عاشقانه رو هزاران عامل میتواند دچار تهدید کنه، خیلی این عوامل ناشی از ترس هایی میشه که ما تو وجودمون درونی شده، بیخبریم، نمیدونیم از چی میترسیم، دلیل چیه، چرا من راحت نیستم، چرا من روون نمیگم، یا من چرا نگرم. خب اگر من به فرد مقابل بگم دوستت دارم و او جواب متقابلی نده، ممکنه چه اتفاقی بیفته. یه چیز جالبی که من رسنده میکنم به این قضیه برای حالا بحثای بعدی، ما عموما توی روابط زوجینی که حالا تو مرکز مشاوره میان و میرن، وقتی جالبه وقتی به آقا میگن که همسر تو دوست داری، میگه خیلی، بعد خانم تو این عصبانی میگه ولی من اصلا تو رو دوست ندارم، آقا میگه این خیلی چیزه اشکال نداره ولی من شما رو خیلی دوست دارم. اما متقابلا وقتی این تو دنیای زنها اتفاق میفته، سریع سیستم زنها رو به هم میریزه. یعنی فرد مقابل وقتی میگه من دوستت دارم، اگر متقابلا این جواب رو دریافت نکنه، از لحاظ سیستم روانی و اون دغدغه خاطر میتونه دچار مشکل بشه. ما یادمون باشه تو بحث رابطه عاشقانه، یک، دقیق فرد مقابل رو بشناسیم، جنسیت رو لحاظ کنیم، اولویت های فرد مقابل رو لحاظ کنیم، مزاق ها با هم فرق میکنه، متناسب با مزاق فرد مقابل برای او سرویس عاطفی رو بچینیم، این میتونه موفقیت من و شما رو ایجاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور شما سرکار خانم حاجی احمدی، استفاده کردیم. انشاءالله که در فرصت‌های بعدی و جلسات بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه مطالب جدیدی که از زبان شما خواهیم شنید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. روز شما هم خوش. و اما از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم که همچنان تا ساعت 10 با برنامه خانه مهر امروز همراه باشید.
دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت، دلم
خب در این بخش از برنامه خانه مهر ارتباط مستقیم برقرار کردیم با جناب آقای دکتر سید مهدی میرغزنفری، پزشک متخصص فیزیولوژی و پژوهشگر طب سنتی. جناب آقای دکتر میرغزنفری، اگر صدای بنده رو میشنوید، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان محترم، صبح و ایامتون بخیر و به کام انشاءالله.
ممنونم. جلسات قبل در مورد شایعات طب سنتی صحبتهایی رو از زبان شما شنیدیم، ادامه بحث رو دنبال میکنیم امروز.
بله، شایعاتی که به نام طب سنتی هست ولی در طب سنتی وجود
نیست.
ندارد واقعا، یعنی برنامیه در واقع باعث برنامیه طب سنتی میشه.
بله.
به عبارت دیگه که خب خیلی مهمه که اینا رو بدونیم. این باز در مورد بحث بارداری و بچه و پس از زایمان و اینا یه چیزایی گفته میشه که حالت بفاتی اینجوری میگه با اینها. مثلا در مورد بحث تعیین جنسیت، ما مراجعه کم نداریم که زوج میان و میگه که ما میخوایم مثلا پسر داریم دختر میخوایم، دختر داریم پسر میخوایم. شنیدیم که طب سنتی این کارو میکنه که مثلا یه توصیه هایی به ما بکنه، داروهایی، چیزایی که مثلا ما به اون جنسیتی که میخوایم. عرض میکنیم که این وجود نداره، این وجود نداره، واقعیت نداره. بله، گفته شده در بعضی از منابع که مثلا اگر گرمی یه مقدار بیشتر بخوره مادر، حالا پدر، هر دو همسر، احتمال اینکه پسر بشه بیشتر، یا اینکه اگر بعدی و خونک احتمال که دختر بشه بیشتره، ولی اینا فقط احتمالاته. این طرفش هم شما در نظر بگیرید، ما اینقدر داریم، حداقل من خودم چند نفر مراجعه کنن داشتم که خانم اومده پیش ما با بچه به بغل، گفته که من مثلا پسر میخواستم، هی گرمی خوردم، دختر شد و کلی هم مشکلات پیدا کردم، هم تو دوره بارداری، هم الان و بعد از زایمان و اینها. پس بنابراین خود ما هم دیگه مراجعین ما میدونن، من خودم شخصا وارد اصلا بحث تعیین جنسیت اینا هیچ وقت نمیشم. به همه هم میگم، به همه زوجین هم میگم، میگم که دوستان شما سعی کنید که قبل از اقدام به بارداری حتما اصلاح مزاج کنید، مزاجتون رو بشناسید، سبک زندگیتون رو درست کنید، بدنتون رو پاکسازی کنید، چه اون آقا چه خانم، قبل از انعقاد نطفه. معمولا حالا زمانی که گفته میشه که حداقل 40 روز قبل از اینکه بخوان اقدام بارداری کنن، این کاملا درست و منطقیه، به طوری که انگام انعقاد نطفه، نطفه خوبی تشکیل بشه، بچه خوبی تشکیل بشه، سالم باشه، ان‌شاءالله خوشگل و خوب و صحیح و سالم، حالا جنسیتش هر چی که بود دیگه خدا عنایت کرده. ما خودمونو در این حد واقعا اصلا نیستیم و نمیدونیم که بخوایم وارد این مقوله های تنگیر شد. این یک نکته. یه نکته دیگه هنگام بارداری هست، بعضیا به اسم تبسمه میگن آقا زن باردار آهن نخوره، اسیفوریک نخوره، اونو نخوره، قرص تیروئید نخوره، بچهش بعدا بیش فعال میشه، زردی میگیره. اینو همش چرندیات. ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، واقعا مجبورم خیلی شفاف صحبت کنم. اصلا طب سنتی این حرفا رو نمیزنه. طب سنتی علمی و درست و آکادمیک یک علم بسیار منطقی و عقلانی هست و همواره از قدیم هم الان هم همینجوره از یافته های جدید و منطقی و علمی و درست حمایت میکنه. و اگر یک خانم باردار خب کم خونه، باید آهن اسید فولیک مصرف بکنه.
درسته.
اگر مشکل کمکاری تیروئید اثبات شده است که اگر یک خانم باردار کمکاری تیروئید داشته باشه رو مغز بچه اثر می‌ذاره. این حرفا چیه که به اسم طب سنتی یا از اون ور می‌بندنشون به سری از این داروها یا حتی دارو این چیزای مندرآوردی که مثلا اینو شما بنداز تو غذات آهنش بده بالا، اینو به جای قرص آهن، اینا نیست. خواهش می‌کنم که به اسم طب سنتی لااقل اینا رو مطرح نکنید، به اسم خرافات میشه مطرح کرد. بله، به اسم نظر شخصی هم میشه مطرح کرد. آقای دکتر دیکس یا خانم دکتر دیکس یا حتی ممکنه دکتر هم معمولا نباشن نیستن، بگم من اینجوری میگم. حالا اون یه بحث جدای ممکن از خواب بلند شده، یک چیزی به ذهنش رسیده و گفته. بنابراین طب سنتی اصلا اینها رو تایید نمیکنه. خانمهای باردار باید طبق نظر متخصص زنان و طبق نظر متخصص طب سنتیشون متناسب با مزاجشون هم تدابیر طب رایج رو رعایت کنن، آزمایش‌های مربوطه رو هم تدابیر طب سنتی هم رعایت کنن که ان شاءالله حین بارداری هم مزاجشون به هم نخوره و ان شاءالله بتونن بارداری و زایمان خوب داشته باشن. و دوباره بعد از زایمان بحث واکسیناسیون رو ما داریم. من بحث واکسیناسیون رو مفصل یه بار توی یک شبکه رادیو سلامت بود که اونم گفتم که اصلا واکسیناسیون رو بعدم باز به اسم طب سنتی میگم ما واکسیناسیون نداریم، خطر داره، آدم می‌کشه، اینجوری اونجوری. به هیچ وجه اینجوری نیست. جالبه بدونید ریشه های واکسیناسیون در طب سنتی ما وجود داره. بحث مایه کوبی و اینها در قدیم مثلا چند صد سال پیش، مثلا اگه یک گاوی آبله میگرفت، بچه‌هایی که فاز مشغول بازی بودن اینا رو دستشون زخم شد توی بازی،
بله،
این بچه رو وادار میکردن بره از این گاو شیر بدوشه که این صدای مربوط به اون آنتیبادی ها و آنتیژن ها بخشید آبله که وارد شیر این گاو شده و از طریق مخاطاتش بره وارد بدن این بچه بشه، بچه مسون بشه علیه آبله. و بعدا یواش یواش اینا علمی تر شد و کشف شد و بعد مثل آنتیبادی ها، آنتیژن ها و واکسن ها ایجاد شده. بنابراین نوزاداتون هم با خیال راحت بچه ها رو واکسیناسیون کنید. طب سنتی نه تنها مخالف نیست که ریشه واکسیناسیون در خود طب سنتی است، تایید میکنه. انشالله همین رو انجام بدیم و هیچ کدوم از اون رو به طب سنتی اصیل علمی منطقی ربط ندهیم. همین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر میرغزنفری، با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. از شما دوستان عزیز شنونده بی نهایت سپاس، مثل همیشه همراه بودید، همدل بودید، همزبان بودید، به ما امید و انرژی دادید، خیلی ممنونیم. دست مریضات و خدا قوت میگیم به تک تک شما دوستان عزیز شنونده. انشالله همیشه پیروز و پایدار باشید و در کنار همدیگه زندگی خوب و خوشی رو تجربه کنید. خدا
نگهدارتون. کرده هوای کرشمه های صدایت، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوایت کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوایت کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده‌اش است، سلیس و ساده بگو.